جلسه پنجم از مبحث نگاهی به عوامل اصلی دینگوریزی سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در روایات آمده که آخرالزمان شیعیان بینشون اختلاف زیاد میفته، به حدی که همدیگر رو تکفیر میکنن. این روایت ظاهرا از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده، با بسیاری از روایات دیگه که خصوصا از کلید واژه غربال استفاده میکنن اولیاء خدا ائمه هدا علیهم السلام خیلی جور در میاد. با روایات دیگری که میفرمایند ولائج در آخر الزمان کارکرد خودشون رو از دست میدن و هر کسی باید خودش به نتیجه برسه، فکر کنه، ببینه. ولائج یعنی کسانی که ذی‌نفوذ هستن، خط میدن و اثر فکری دارن روی دیگران. یعنی شما در آخرالزمان طبق روایات ولائج در آخرالزمان که کم تعداد هم نیستن، نمیتونید بگید من از یه عالم دینی شنیدم و همینجوری رفتار میکنم. نه، از کدوم عالم شنیدی؟ کدوم عالم بهت گفت؟ حالا این بخش رو من نمیخوام زیاد باز بکنم، یه وقت فضای سوء ظن و عدم اعتماد نسبت به عالمان دینی ایجاد بکنم، ولی دوستان اهل فضل میدونن که این روایات درباره آخرالزمان هست. خب فتنه های آخرالزمان غربالی انجام میدن که چیزی باقی نمیمونه آنچنان. بنده تقریبا شاید در طول این 20-30 سالی که منبر میرم و با این روایات آشنا بودم، هرگز حاضر نشدم روایات غربال و آخرالزمان رو شفاف بگم. خیلی ناامید کننده است وقتی که حضرت از مقدار باقی مانده اون گروهی که سالم میمونن از فتنه های آخرالزمان سخنانی دارند و اون مقدار خیلی کم معرفی میشه، ما دیگه صرف نظر میکنیم از گفتنش، میگیم فقط پناه میبریم به خدا، خدا انشالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه. ولی قاعدتاً خون ما رنگین تر از خون کسانی که در صدر اسلام مورد آزمایش قرار گرفتن نیست. قاعدتا ما در معرض آزمایش های سخت قرار خواهیم گرفت. تا وقتی ظهور حضرت محقق شد، یاران حضرت در اوج خلوص و طهارت باشند و امکانات برای رسیدن به این درجه از خلوص هست. روایاتی که به دست ما رسیده، تجربه تاریخی بشری که به دست ما رسیده، دشمنی آشکار که ما در مقابل خودمون داریم، اینها همه کمک کننده هستند و علما و میراث سنگین معرفتی که برای ما باقی مونده، اینها همه اتمام حجت کننده هستند. شهدایی که این راه رو نورانی کردن با ستاره های وجود خودشون، اینها همه به اصطلاح اموری هستن که شرایط سخت‌ترین فتنه‌های آخرالزمان رو پیش میارن، لذا نباید قصه خورد درباره ریزش‌های آخرالزمان. یه نفر بود پیش امام صادق علیه السلام، اومد خیلی نگران بود در مورد فتنه‌های آخرالزمان که آقا شما میگید که آخه اکثرا از بین میرن تو این امتحانات، خب ما اگر باشیم چه باید بکنیم؟ حالا شاید نگران خودشون هم نبودن، چون بالاخره میدیدن در محضر امام صادق علیه السلام هستن و فعلا آخرالزمانی در کار نیست، عمر اونا کفاف نخواهد داد. ولی بالاخره در مورد آخرالزمان سوال میکردن که حضرت در خیمه این تشریف داشتن، پرده خیمه رو بالا زدن، فرمودن این چیه الان؟ گفت آفتابه. فرمود اشتباه نمی کنی؟ گفت نه دیگه، نور آفتاب اومد داخل. حضرت فرمودن حق از باطل اینقدر آشکاره، یعنی اینقدر راحت شناسایی میشه و تمیز داده میشه. اگرچه فتنه های آخرالزمان سهمگینن، ولی راه حق هم اینقدر آشکاره. خب این ضمن این که به ما امید میده، سخت‌ترم میکنه کار رو. چه کسانی این حق واضح رو، این حقیقت شفاف و نورانی رو نمیبینن، بازم سقوط میکنن و بعد اکثریت اینجوری هستن. آقا این چجوری میشه؟ واقعا تأمل برانگیزه. حالا جالبه، شما درباره فتنه های آخرالزمان وقتی مطالعه بکنید روایات رو، همین کتاب غیبت نعمانی و دیگر کتبی که علما در زمان متصل به ائمه معصومین علیهم السلام اینها رو نوشتن، نه با مثلا فاصله طولانی. البته اون کتاب ها هم میدونید مجموعه ای از روایات، شرح و بسط آنچنانی ندادن، ولی وقتی که یه موضوعی برای شیخ صدوق به قبل، برای شیخ طوسی به قبل مسئله میشه، براش کتاب مینویسن، این یعنی این موضوع خیلی مهمه. اینجوری نیستش که الان کسی جمع آوری کرده باشه اینا رو کنار هم دیگه، از روز اول براشون مهم بوده. شما وقتی این روایات رو نگاه میکنید، تقریبا تمامی ائمه معصومین علیهم السلام در مورد فتنه های آخرالزمان سخن گفتن، حتی شخص نبی مکرم اسلام. در یک روایتی از رسول خدا هست که حضرت استراحت میکردن، جمعی از اصحاب در مورد فتنه های آخرالزمان با هم صحبت میکردن، صحبتشون سطحی بود. میگه حضرت از جا بلند شد، نشست و فرمود این قصه آخرالزمان که شما دارید میگید خیلی سخت‌تر از اینیه که شما الان دارید میگید، و بعد توضیحاتی دادن عجیب و غریب. خب ما پس اگر در معرض وضعیت آخرالزمان هستیم، باید اقتضاعات زمان خودمون رو بشناسیم. اتفاقاً اقتضاعات زمان ما از یک جهاتی مشابهت داره با بعثت نبوی، بستر پیدایش امت عظیم اسلامی، قربت پیامبر، و ما خیلی با زمان جاهلیت تشابه داره زمانمون، همراه با تفاوت‌هایی که از حدیث امام صادق علیه السلام دیشب برای شما قرائت کردم و شب‌های قبل هم ادعاهایی رو مطرح کردیم، روایات رو هی یکی اشاره کردیم دیگه، حالا بعضیش رو خوندیم. بعثت نبوی در مقابل جاهلیتی بود که اون جاهلیت رو که هی میگیم دوران جاهلیت، اون دوران جاهلیت رو باید شناخت. اون دوران جاهلیت به قول امام صادق علیه السلام که روایتشو برای شما خوندم، نزدیکترین قوم به دین حنیف همون عرب مکه بود. خیلی آثار معنویت در اینها بود، خیلی آثار معرفت دینی در اینها بود. بعد حضرت خودشون امام صادق علیه السلام این کلمه جاهلیت رو استفاده میکنن برای کسانی که مسلمانن و مقابل حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا می ایستن. حالا ما امیدواریم که جزو مثلا شیعیان نباشن اونا، حالا دیگه یه امیدی به خودمون میدیم. ولی حالا فتنه های آخر الزمان که برای از بین بردن منافقین شیعه است رو میخواییم چی کار کنیم؟ اختلافات بین شیعان رو میخواییم چی کار کنیم؟ تصریح شده. حتی امام رضا علیه السلام در سخنی دارن میفرمایند فتنه ای شدیدتر از فتنه دجال، دجال نمیدونم که شخص نماد جریان تفسیرهای مختلفی شده. دجال شناخته شده در تمام مذاهب هست، نه تنها در تمام مذاهب، در تمام مکتبها. یعنی مسیحی ها هم از یه چیزی به نام دجال حرف میزنن، یهودی ها هم از یه چیزی به نام دجال حرف میزنن. یهودی ها ظاهرا اطلاعاتشون خیلی کاملتر، پنهان میکنن. قرآن هم اشاره داره به این. بعضی از دوستانی که اهل تحقیق هستن هم یه چیزهایی به دست آوردن. حالا یکی از محققین گفت کتابشو منتشر خواهم کرد که اینا چه منابعی در دست دارن بیرون نمیدن. از اولم رسمشون اینجوری بوده، یعنی ساده‌ای، یعنی تازه نیست. یهودی‌ها خب بالاخره یه رسم و رسوماتی برای خودشون دارن. شما میبینید که اونها هم دجال رو میشناسن، از چیزی به نام دجال حرف میزنن. دجال شخص یا جریان یا وسیله است عامل انحراف و گمراهی در آخر الزمان برای تمام بشریت. وقت امام رضا علیه السلام میفرماید شدیدتر از فتنه دجال فتنه است که بعضی ها که اهل محبت ما هستند ایجاد میکنن. ممن ينتحل مودتنا اهل البيت، مودتنا اهل البيت. این شدیدتر از فتنه دجاله. بعد علامت هم ذکر میکنن براش که اینا دوستی میکنن با دشمنان ما اهل بیت، دشمنی میکنن با دوستان ما اهل بیت. ممن ينتحل مودتنا. خب ببینید، این دوباره حکایت میکنه از همون روایتی که اول سخن گفتم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید شیعیان کار به جایی میرسه که همدیگر رو کافر میدونن. خب فتنه اگر بشه، یک کسی سقوط بکنه تو فتنه، نمیگه که آقا من سقوط کردم، شما بروید به سلامت، خوش به حالتان، عاقبت به خیر شدید، ما که بدبخت شدیم. نه، خب اون ساقط شده وای میسته به تو حرف میزنه، میگه تو گمراهی، و تو هم وای میسته جوابشو میدی، میگه تو گمراهی، دعوا میشه دیگه. خب این شرایط آخر الزمان خیلی شباهت داره با شرایط اول الزمان، یعنی اول الزمان در عالم اسلام. شباهتش از اینه که امام صادق اسم هر دو گروه رو جاهلیت گذاشت، جاهلیت مقابل پیامبر و جاهلیت مقابل امام زمان. بعد فرمود فرقش اینه، جاهلیت مقابل پیامبر بت می‌پرستیدن، جاهلیت زمان امام زمان با قرآن به جنگ پیغمبر میرن. حالا ما در این فضا یه مطلبی رو عرض کردیم. چه جرأتی، چه قدرتی در جاهلیت صدر اسلام بود که مقابل پیغمبر بایستن؟ همون معنویتشون، همون مکه‌بانی آنها، همون تعظیم خانه خدا، همان آیات الهی که دیده بودند در دفاع از خانه کعبه. حتی در روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگه کسی به عهد قسمش درباره مکه وفا نمی‌کرد، قسم می‌خورد یا عهدهایی داشتن، مثلا عهدی داشتن به گردن شترشون از یک نخلی یا درختی که در مکه بود چیزی آویزان میکردن، دیگه کسی متعرض اون نمیشد. وقت کسی اگر متعرض حیوانی میشد، شتری میشد که در پناه یک قطعه از درختی بود که در آنجا میروید و این قطعه از درخت رو به گردن شتر آویزان کرده بودن، دیگه کسی با اون شتر کار نداشت، این شتر در امنیت بود. اگه کسی خلافش رفتار میکرد زود دچار بلا میشد. بعد حضرت میفرماید بعد از پیامبر دیگه هر کی هر غلطی کرد زود دچار بلا نمیشد. ولی قبل از پیامبر اکرم زود دچار بلا میشد. البته شما میدونید حتما سنت های الهی بعد از پیامبر اکرم تغییراتی کرد. یه نمونش رو تفسیر المیزان توضیح میدهن که کسی 40 روز عبادت میکرد، قربانی میداد در خانه خدا، بعد یه صاعقه یا نمیدونم برقی از آسمان میامد قربانی رو میسوزاند و میگرفت و اینا، معلوم میشد قربانی قبول شده، یعنی عبادت تو قبول شده. بعد اگه کسی قربانیش نمیسوخت و یا مثلا نمیدونم حالا وضع چجوری بوده، معلوم میشد که این عبادتش مقبول نشده. 40 روز چله میگرفتن، بعد معلوم میشد. علامه طباطبایی میفرماید این برنامه، این سنت الهی بعد از بعثت نبوی از بین رفت دیگه. الان هر کی عبادت میکنه دیگه نمیدونه که این حالا قبول شد یا نشد. قربانی هم میده، هیچ چیزی از بالا نمیاد. این البته خوبم هست، چون علامت رشد عقل بشر هست. حالا دیگه این عقلم طبیعتاً تا آخر الزمان وقتی که بیشتر میشه، علل قاعده اشاره برخی از روایات هم هست، حالا غیر از این که خود حضرت میان عقل مؤمنین رو افزایش میدن، طبیعتاً به طور عادی تجربه بشری موجب افزایش عقل میشه و این افزایش عقل اقتضاش اینه که فتنه های سخت‌تر هم پیش بیاد. عرض بنده اینه، میگم ما در شرایطی قرار داریم یک شباهتی با صدر اسلام داره. صدر اسلام اهالی مکه حتی ادعاشون این بود چرا وحی به ما نازل نشده، چی کم داریم ما. اینا ادعاشون اینجوری بود. دیشب اون آیه سوره فرقان رو، آیه 51 رو برای شما قرائت کردم. حرفایی هم که میزدن حرفای خیلی با کلاسی بود، ضد نبوت نبود، ضد نبی مکرم هم نبود. میگفتن برای هر قومی یک پیامبری بیاد. عرض بنده اینه، اگر یه جامعه ای، اگر یه افرادی اهل معرفت، اهل دیانت، اهل ایمان، اهل معنویت شدن و بعد منحرف شدن، اینا سخت‌تر باهاشون مواجه شدن. عرض بنده اینه، کما اینکه کار امیرالمومنین سخت‌تر بود از کار رسول خدا، کما اینکه امام صادق علیه السلام فرمود کار امام زمان علیه السلام سخت‌تر از کار صدر اسلام، رسول مکرم اسلام. حالا ما الان تو اون زمانیم، خب باید چیکار کنیم الان؟ بی خیال باشیم؟ پس ما باید یه دقت‌هایی بکنیم. اگر بگیم صدر اسلام همه نفهم و نمیدونم از صدر تازل هیچ حسنی نداشتن و بعد رسول خدا رفتن اونجا مبعوث شدن، اصلا از جریان بعثت نبوی نمیتونیم درسی بگیریم. ما میگیم ما که الان تو جامعه ما این حرفا نداریم، کو بت پرست، کو آدم نفهم، ماشاءالله این همه معنویت و معرفت وجود داره. نه، اگر ما بخوایم تاریخ پیامبر اکرم رو برای خودمون الگو قرار بدیم، باید بریم دنبال مشابهت ها. و مشابهت ها رو وقتی آدم میره به نتایج فاجعه آمیزی مواجه میشه. ماها اگر مدعی باشیم و منحرف بشیم، مدعی های هستیم، معجزه ای هم ندیدیم. اون مدعی ها معجزه هم دیدن. کسانی که در مقابل پیامبر اکرم قد علم می کردن، آدم های بالاخره خیلی بی سر و پایی نبودن. ما هم الان خدای نکرده نعوذ بالله اگر از راه به در بشیم، همون به شرایطمون. من حالا برخی از روایاتی که تو این زمینه مشهور سند معتبری ندارن ازشون هیچ وقت استفاده نکردم، که در مورد برخی از علمای شیعه مقاومتشون در مقابل حضرت ولی اثر بارون له الفدا گفته شده، که تا حالا من مثلا نمیرم اونها رو مطرح بکنم. هم حرمت عالمان شیعه خیلی بالاتر از اینه و اینقدر غلبه با خلوص و صفا و صدق و اینه هاست که آدم دلش نمیاد باب انتقاد رو باز بکنه. همون روایت اعتبار نداره. هم بله، بالاخره هر کسی ممکنه توی هر صنفی ممکنه یک کسی خودشو بیاد جا بزنه و مشکلاتی پدید بیاد. منتها مثلا روایات معتبر دیگری داریم که می‌فرماید فتنه‌های آخر الزمان ریشه‌اش تو خانه‌های برخی از اهل علم پیدا میشه، یا دیگه صریح‌ترش هم بازم هست، میشه این روایات و این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام هست. چرا اهل علم؟ به دلیل این که آقا در مقابل دین اصیل، دین قلابی مقاومت میکنه. مثلا قاعدش اینه، بیدینی که نمیتونه مقابل دین مقاومت بکنه، بی حجابی که نمیتونه در مقابل حجاب مقاومت بکنه، هیچ کجا تو دنیا، تو تاریخ. اما یک کسی گفت دین نگفته حجاب، این کارش میگیره. خلاصش اینه، یه نمونه خیلی سادهش که به کسی بر نخوره. مثلا رهبری دینی وقتی بیاد یک جامعه ای رو نجات بده، مثلا ولایت فقیه، اونهایی که رهبران دینی ندارن، رهبران فاسد دارن، اونا که نمیتونن مقابل یه همچین نظریه‌ای که عملیاتی شده مقاومتی بکنن، اونا که اثری ندارن. اما اونی که گفت ما تو دین ولایت فقیه نداریم، این کارش میگیره. اون شعری بود، روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، از بحر طمع بال و پر خیش بیاراست. بالاخره او به هوا خواست و تیری اومد نشست رو بالش. گفت تو تیر چجوری اومدی به من رسیدی؟ نگاه کرد، دید در اون تیر پری از جنس خودش قرار داده. گفت از ماست که بر ماست. حالا دیگه بقیه شعرشو خلاصه کردم تمام بشه. اینجوریه، چیزی از جنس معنویت. تقریبا شما کل قرآن کریم رو نگاه بکنید اینجوریه. منتها ماها برداشتمون از کلمه کفر در قرآن برداشت دقیقی معمولا نیست. ما مثلا میگیم کافر، فکر میکنیم طرف آتئیسته، فکر میکنیم طرف ملحده، منکر وجود خداست. یا مثلا برداشتمون از مشرکین، و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول الله، الله اعلم حیث یجعل رسالته. میفرماید که اینا آیه ای بهشون نازل میشه، میگن نه ما ایمان نمیریم، برای خود ما نازل بشه یه چیزی شبیه به این. ببینید بالاخره طرف ادعاشو داره، بالکل منکر همه چیز نیست، خودشو بالاخره در این حد میبینه اینو مطرح بکنه. بعد خدا هم وارد چالشش میشه، اعتنا میکنه به این اعتراض اونها. بعد میفرماد خدا بهتر میدونه رسالت خودشو کجا قرار بده، شما شایستگیشو نداره. اگه این حرف یه حرف بی‌اعتنایی بود که خدا بهش نمیپرداخت. بله این که مثلا یه کسی منکر بشه اصل وجود خدا رو، این حرف مهمی نیست. آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه، بالاخره مفسر بزرگوار و ارزشمند، خدا کسر الله امثالهم اولا نه ثانیان، اولا خدا حفظشون بکنه. ایشون میفهمن اصلا قرآن دنبال اثبات وجود خدا نیست. ما وقتی به بچه هامون اثبات وجود خدا رو درس میدیم، بچه های ما فکر میکنن پیامبر اومده دنبال اثبات وجود خدا. شما ادبیات قریش مقابل پیامبر رو ببینید، ادبیاتشون خیلی ادبیات دینی، از کلمه الله استفاده میکنن و خیلی ذکرها رو، اصلا خیلی از این ذکرها مسبوقه به سابقه است. یه دفعه نگفتن وای چه چیز عجیبی، نماز نمیدونم طواف و اینها رو که دیگه قصه شونو بارها عرض کردم و از اینها بگذریم. خب حالا میخوام امشب یه نکته ای عرض کنم. ما آقا قبول یه مشابهت هایی با صدر اسلام داریم، مشابهتمون هم وحشتناکتره. اونها یه معرفت و معنویتی داشتن، این موتور مقاومتشون مقابل پیغمبر اکرم شد. اگر رسول خدا میرفت جای دیگه‌ای که بری بودن و هیچی نداشتن، خیلی راحت‌تر کارش میگیره، مثلا کسی باش مشکل نداشت. خب این ما رو میترسونه. پس آقا ما هم الان معرفت و آگاهی دینی و معنویت و اینا بیشتر داریم، خب پس در معرض امتحانهای سختری هستیم و سقوطها، اون فتنهای آخر الزمان. خب حالا اینا رو داشتیم، راه عبور از این فتنهای آخر الزمان چیه؟ بحث ما در جلسات اول این بود که علل دینگریزی رو بیایم دقیق بررسی بله بررسی کنیم که چه عواملی موجب بیدینی و دینگوریزی میشن. رفقا، من تصور میکنم یکی از عواملی که موجب دینگوریزی میشن اینه که ما یه لایه‌های سطحی حد اقلی غیر اصیل از دین رو به جوان معرفی کنیم، جوان خوشش نمیاد، ول میکنه میره. حالا جدا از متنی که من وقت نکردم برای شما بیارم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا نفرین میکنن، عباراتی بسیار تند به کار میبرن درباره کسانی که ظاهر دین رو، قشر دین رو تبلیغ میکنن اما ابعاد عرفانی اون رو بهش توجه نمیدن، در جای دیگری ابعاد سیاسی دین رو بهش توجه نمیدن. دین سرد بیمزه که جذب نمیکنه جوان رو، دینیه که شما به جوان برگردی بگی یه اخلاقی از تو خواسته و یه نمازی از تو خواسته و یه چهار تا رعایت کن دیگه، اگر جوان اومد این دین سطحی نگرانه رو دور انداخت، تقصیر توییه که دین رو اینجوری بهش معرفی کردی. دین این نیست، دین پرکششه، پرجاذبه است، جنگ بین حق و باطل را میندازه. شما وقتی که از دین ور میدارید چهار تا سطوح بسیار باریک نازک ابتدایی بدون عمق مطرح میکنی، نه عمق انقلابی سیاسی داره، نه تحلیل عمیق توش هست، نه از او میخواد که بیاد انقلاب کنه، زیر و رو کنه جهان رو، نه از او میخواد که بیاد جهان رو تغییر بده، نه او رو به اوج شهادت طلبی میرسونه. جوون اگر این دین رو ول کرد حق داره. و شما بفرمایید چقدر از تبلیغات دینی ما اینقدر سطحیه. آقا برو نماز جماعت، نماز جماعت ثوابش بیشتره. دین اینه؟ دین اینه؟ پیامبر اکرم بچه هاش اومدن خودشون رو کشتن برای این قصه. حالا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تعابیر خیلی تندی دارن، مثلا در مورد تبلیغ بهشت که میفرمان که بهشت رو یه جوری تبلیغ میکنن که انگار تو ادامه شهوترانی تو میتونی بری اون دنیا انجام بدی. بعد انقدر میفرمان خیلی حمله میکنن به این که چرا اون ابعاد عرفانی قرب الهی بیان نمیشه. بعد آدم میبینه جریان شهادت طلبی در جوانها که چه قلقله ای ایجاد کرد. یک شبه به تعبیر حضرت امام راه 100 ساله رفتن. اگر دین رو حد اقلی تبلیغ کنیم، نه عمق عرفانی داره نه عمق سیاسی داره، که این دو تا با همه علال قاعده، اگر دین رو اینجوری تبلیغ بکنیم اصلا به اساس پیامبر برای این نبود. بعضی از حرفای ما، دعواهای ما شبای قبل سر این بود. اصلا واقعی هم چیزای ارزش این نداره که ابا عبدالله حسین علیه السلام بخواد به خاطرش به شهادت برسه. دیدید در اون روایت شب دوم بود من خدمت شما قرائت کردم که امام صادق علیه السلام کل حج اونا رو فرمود همینجوری زمان جاهلیت طواف میکردن. حالا من اگه باشم مولا لغتی باشم میگم نه آقا، امام صادق احترام شما بر ما واجب است، ولی هزاران حکم جدید اضافه شد به برنامه حج، مردم صدها خرافات کنار گذاشتن، چرا شما میگویید این طواف هم که مانند طواف جاهلیت است؟ من بودم میگفتم حتما اینو میگفتم به حضرت، آقا خیلی تفاوت کرده است، کجا این طواف مانند. آقا امام صادق علیه السلام اصلش رو گرفت، روایت شریف در کافی بود دیگه خوندم، اینم همون طواف جاهلیته که میخواد طواف جاهلیت نباشه، حج رو گذاشتن برای اینکه بعدش بیاد نصرتش رو به امامش عرضه بکنه. یه دفعه حج میشه یه جریان انقلابی. حیف ما امسال 40 رو نداریم. من تو 40 موکب به موکب میرفتم التماس میکردم دوستان و سرورانی که همه پیاده روی کنندگان سروران بنده و سروران عالم بودن، میگفتم از امام زمان یادتون نره، نیاید تاریخی عزاداری کنید و برید، بیاید تاریخ رو عوض کنید و برید، دنبال امام زمان بگردیم، آینده رو باید تغییر بدیم. یه وقت نباشه بگیم ما یک تأسفی برای گذشته داریم و بس، یه وقت میترسیم قبول نشه اصلا این. آینده رو باید زیر و رو کنیم، جهان رو باید نجات بدیم. یکی از راه‌های این که از فتنه‌های آخرالزمان نجات پیدا کنیم، الگوی ما حضرت امام. آخه دیگه کی برای ما بهتر از ایشون؟ و ایشون کجا کم گذاشته برای اتمام حجت؟ خیلی آشکار و واضح. خط امام رو دنبال بکنیم. من می‌بینم بعضی جاها برنامه مطالعه کتاب‌های شهید مطهری رو دارن. خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی خوب. بعد میگم که حالا چند مقدار از صحبت‌های حضرت امام، کتاب‌های حضرت امام بخوندید؟ میگه هیچی. بابا حضرت شهید مطهری به خاطر تایید حضرت امام شد شهید مطهری. به خاطر شهادتش در راه امام شد شهید مطهری. به خاطر شاگرد امام، خب امام که خودشون 10 سال بعد از ایشون سخن گفتن. نه ایشون شهید مطهری رو تایید کرد، خودش رو تایید نکرد؟ آخه این که نمیشه که. حداقل 20 جلد 21 صحیفه حضرت امام رو دقت کنیم بخونیم. مثلا یه جمله از صحیفه امام جلد 21، یک جمله، یه جملهش خطاب به شورای نگهبان، فرمودن میترسم یه زمانی چشم باز کنید ببینید کل مملکت رو انجمن حجتیه گرفته. یعنی چی؟ یه جمله. امام بی حساب حرف زد. انجمن حجتی چیه؟ یه سازمان مخوفه؟ اصلا اون زمانش هم سازمان همچین عریض و طویلی نبود. یعنی چی انجمن حجتی کل مملکت گرفته؟ الکی فرمودن امام این خطر الان ما رو تهدید نمی کنه؟ نمیدونم ما. بله شما یه دین حد اقلیه، نه سیخ بسوزه نه کبابه، نه عشق آفرین باشه و نه شور آفرین، نه شعور سیاسی ایجاد بکنه نه عرفان ناب ایجاد بکنه به جوانها بدید، خب جوانها حق دارن از کنارش رد بشن. من خواهش میکنم دوستان طلبه ما، من ازشون خواهش میکنم برن سخنرانی های اخلاقی و معنوی کشیش ها تو آمریکا رو گوش بدن. خب ما باید یه فرقی بکنیم یا نکنیم؟ و ما رفتیم اخلاقی صحبت میکنیم از اینم ضعیفتر. خب او چرا نجات نداد؟ او که از پیغمبر اکرم استفاده نکرد؟ کل آیات قرآن گرفتی آخرش داری مثل اون حرف میزنی؟ خب یه فرقی داره پیغمبر ما. پس خاصیت اهل بیت چی شد الان؟ امام حسین چی کار کرد با ما؟ بنده عرضم اینه، اگر دینه بدون عمق عرفانی، حالا من دوستانم عرض میکنم تو سایت این جملات بسیار تند امام علیه کسانی که دین بدون عمق عرفانی معرفی میکنن و جملات امام علیه دین بدون عمق سیاسی، تندترین سخنان امام در صحیفه حضرت امام بخونید علیه ایناست که دین میفرماید مار، عقرب، قطاطریق، قطاطریق راهزن، دزد. اصلا من نمیتونم از حفظ بگم، یعنی اون باید حتما خود متنش باشه، بعد متنش خیلی تندتر از اینیه که من الان برای شما میگم. دین بدون عمق سیاسی، دین بدون عمق عرفانی که قوقا میکنه، سردار سلیمانی درست میکنه. جملات امام رو در مورد این ببینید. بعد رفقا آخرالزمان یکی از عوامل بیدینی جوانها اینه که دین بدون عمق سیاسی عرفانی بگی. تمام. اگه میخوای بدون عمق سیاسی عرفانی بگی، حسن بصری در زمان امام زینالعابدین علیه السلام و قبل از اون خیلی بهترشون میگفت، سخنانش تا الان جاودانه مونده. به حدی که من گاهی از اوقات بالای منبر از حسن بصری بد میگم، پیامک میاد برام، آقا احترام حفظ کن، آقا ببخشید. حجاج ابن یوسف ثقفی سر میبرید بیگناه و با گناه، فقط با اتهام سر سفرش جون میدادن تا اشتها بیاد، رگ میزد. بعد این میگفت توی جلسه ما کسی از حجاج صحبت نکنه، ما به خدا میخواهیم بپردازیم، به غیر خدا نپردازیم. امام جماعت از مسجد بیرون میکنن، میگن آقا ما مسجد اومدیم عبادت، این حرفای آمریکا، آمریکا چیه میگی؟ ول کن آقا، ولمون کن. اگه دین بدون عمق سیاسی و بدون عمق عرفانی میخوایم که این که بوده و الان هم هست، دین اخلاقی، این یکی از عوامل گمراهی در آخرالزمانه. بله، وقتی دین رو اینجوری شما معرفی نکردی، مردم گمراه میشن. آقا مهمترین گناه چیه به من بگید؟ الان باید بلا استثناء تمام بچه های مدرسه ما اینو بدونن، این روایت رو. آقا در خطبه نماز جمعه، خطبه اول توصیه به تقوا، خطبه دوم توصیه به تقوا. بیشترین سبک توصیه به تقوا در کلام رسول خدا، مؤسس دین، بنیانگذار دین، رسول خدا ختم المرسلین چی بود؟ بالاخره ایشون خطبه خوندن 10 سال. آقا ایشون برنامه ریزی کردن، بنیانگذار ایشون هستن، در روایت آمده. حالا ببینید چند نفر میدونن؟ این آیه قرآن رو در هر خطبه نماز جمعه ظاهرن یا بیشترین تکرار بوده یا هر خطبه نماز جمعه میخوندن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. چه نقش سیاسی داره این در جامعه؟ ما الان سیاسیون حرف مفت زن داریم. او اصلا خیلی راحت دروغ میگه، مثل چی؟ اصلا نهی از منکر نمیشه طوری نی؟ آقا ایشون دروغ گفتن، دروغ گفتن تو عرصه سیاست، بزرگ نمایی، کوچیک نمایی، تو عرصه سیاست منکریست که معروف است. من ندیدم حوزه علمیم به این سادگی کسی رو نهی بکنه. شما دارید بیاد به من بگید راحت، چون مثال بزنم ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه دیگه، مثال نمیزنم. راحت. خب بعد این فتنه های آخر زمان چجوری میخواد شکل بگیره؟ یکی از عوامل دین گریزی اینه که دین سطحی و ساده، این همون بحث‌های اخلاقی که اون کشیش مسیحی آمریکایی میره مطرح میکنه، در همون حد. من نمیگم حرفای اون بده، نه اونم حرفاش خوبه، مگه حرفای از عیسی ابن مریم بده؟ ولی اگه ما رو مستقل میکنه از آخرین پیامبر، بگید آقا ما هم خودمون رو اینقدر علاف نکنیم. اگه همونه که خب خیلی بی‌انصافیه. من منبری باید از خودم بپرسم دیگه، دیدی چی گفت؟ میدونی چند میلیون اینو دیدن؟ خب حالا تو دیگه اینو نگو دیگه، اینو که این گفت، برو یه چیز دیگه بگو، بالاتر بگو، اینو گفتی به اضافش هم بگو. نتیجه ظلم ستیزانش هم بگو. من رفته بودم توی اردوی، یه کتاب فروشی هم کنار اردو بود. خب ما هم اتفاقا امروز شما از تهران می اومدم، یاد خاطرات دوران کودکی افتادم. یادم کی جمکران کتاب فروشی باز کرد، یا این کتاب فروشی سر چهارراه، می گفتن چهارراه شهدا مثلا، یا هر اسمی. یکی از تفریحات ما رفتن کتاب دیدن بود. ای جوانی کجایی که یادت بخیر. ما هم بعد از صحبت رفتیم تو این کتاب فروشیه، همین چند سال پیش بود، نوشته بود مناجات با لبخند. اون چه کتاب جالبی، دیدم ای وای نویسنده خارجیه. یعنی ما باشه نداره، الحکمتو ظلت المؤمن، حکمت سخن حکمت آمیز گم شده مؤمن، ممکنه یکی اون لنگه دنیا حرف حکیمانه زده باشه، تعصبی نداریم. باز کردم بخونم این به دانشجوهای ما دارن چه کتابی رو میخونن، همون ایستاده. بنده هم که میدونید هرچی میگه پای سنگ، هرچی سنگ مال پای لنگه. ما هم که ذهنمون متاسفانه نقاد، از وسط باز کردم، جمله‌ای که زیر انگشتم اومده بود این بود که شهادت، شهادت طلبی کار آدم‌های بی عرضه است که نمیدونم چی فلان اینا. عجب چه مناجاتی شد. بعد کتابو خریدم بردم کلشو خوندم، همه کلماتش درست بود، فقط یه دونه خراب بود. البته کلش هم یه جوری درست بود که شما به نتیجه نهایی درست نرسی ها. این حرفای درستی که نه سیخ بسوزه نه کباب دیگه بلدیم دیگه چجوریه، همین یه دونه خراب بود توش، بقیهش هم یه حرفای درست معمولی بود. من چقدر با خودم عهد کردم من دیگه حرف درست معمولی نزنم. ای غلطه بگید غلطه، حرف آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزن. آقا برای چی بزن؟ میگه میزنن، من نوار برای شما میارم که چه مسیحی بیاد بگه. یکی از عوامل دینگوریزی اینه که شما دینو خیلی ساده نشون، مثلا یکی از وجوه ساده نشون دادن اینه، بله مردم قریش اینقدر بد بودن، خیلی خراب بودن، رسول خدا اومدن. بابا اصلا زشته بگی رسول خدا برای آدم های خیلی خراب اومده، فوق تخصص اومده روی متخصصین رو کم کرده، دکترا اومده روی لیسانس ها رو کم کرده، این چیز اینجوری باید بگی؟ مدعیان و موتورشون رو پیاده کرد. خدا از اونایی که معجزه سپاه ابرهه و نابود شدنشون با ابابیل رو دیده بودن انتظار داشت ایمان به رسول خدا بیارن. دینو خیلی بی درد سر نباید معرفی بکنیم، این حال نمیده. خیلی از جوانا کنارش میگذرم، بارا بینیم بابا راستم میگم، راست میگه دیگه. خب من میخواستم یکی دو نکته دیگه عرض کنم، وقت شما سروران رو دارم میگیرم، طبیعتا شما تحمل دارید میفرمایید، برای اینکه اختلافات شیعیان در آخر الزمان رو بتونیم پشت سر بگذاریم، طبیعتا هممون باید همدیگر رو دعوت بکنیم به عمیق به دین نگاه کردن. سطحی نگری بدبخت میکنه، سطحی نگری جاذبه دین رو از بین میبره، از طرف به حد اقلی برخورد کردن با دین، از طرف دیگه سطحی نگری موجب اختلافات سنگین میشه. بعد یکی دوتا دیگه هم میخواستم بگم، یکیش این بود که اولویت ها رو بسنجیم، لیس العاقل و من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف و خیر الشرعی، از دو چیز بد کدوم بدتره؟ حالا من از شما بپرسم، ولایت گریزی بدتره یا بیهجابی؟ یا حالا من ادامه نمیدم، جنگ میشه دیگه، ادامه نمیدم. یک عالم فاضلی که من داشتم نگاه میکردم به ایشون، واقعا دوست داشتنیه، آدم با صفایی، یه دفعه تو کلامش تو گرده دوستانه‌ای بود، برگشت گفت خیلی بدتر از زمان طاغوت شده از نظر دین و معنویت تو مردم. آخه حاج آقا شما به ما یاد دادی این روایتو، این روایتها رو گناه مردمی که ولی عادل داشته باشن بخشیده میشه، عمل خوب مردم با تقوایی که ولی عادل نداشته باشن قبول نمیشه. این همه عاشق داره آقا، رو چه حسابی تو داری میگی وضع بدتر شده؟ تا
تعداد بی‌حجابا رو میشموری، کجای علائم ظهور حضرت مهدی ارواحنا لالفدا اومده؟ تعداد گناهکار باید کم بشه، کجا اومده؟ میگه یه تعدادی آدم خوب میخواد، پس همه برمیایم انشالله، همه دستشون رو میگیریم. و الان داره اون یه تعداد آدم خوب خیلی بیشتر از گذشته تربیت میشه. این ورا نگاه کن، مثبت نگر باش، نیمه پر لیوان، قوقاست. توهین به ما آخوندا نمی کردن اینجوری قبل از انقلاب. اولا که این حرف کاملا غلطه. من بابام آخوند بوده، همراهش تو تهران راه میرفتم میدیدم فحشا و اینا رو، اینا که این حرف غلطه، توهین نمی شده. خب الان تازه فهمیدم تو زیر عمامت خیلی فکر داری تو سرت، میخوای عالم و دست اونا بگیری. خب اگه الان به تو بیشتر فحش ندن که معلومه تو کارت درست نیست. خب معلومه الان بیشتر بهت فحش میدن دیگه. چند تا آخوندن الان دارن خاورمیانه رو اداره میکنن، سید حسن نصرالله، آقا سید علی سیستانی، آقا سید علی خودمون. اون ورسن هم برید بازم آخوندا جهان رو گرفتید دستتون. آقا منطقه حساس عالم دست شما، خب معلومه بهتون فوش میده. وقت بدتر شد. آقا چرا اینجوری صحبت میکنی؟ وقت بهتر شده که دارم به تو فوش میدن. آقا این حسینی اومده عالم رو بگیره، والا راسته دیگه، باید دروغه این حرفا. من شما شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام نیستید؟ مگه منتظران نیستید؟ مگه مقدمه ساز ظهور نیستید؟ شما آقا دعای ندبر یکی از این آخوندا به ما یاد داد، آقای شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام دعای ندبر بخوندن تو تهران باب کرد. بعدش مرحوم کافی اومد، مرحوم کافی به اشاره آقای شیخ صدوقی که اصلا اهل زیارت امام زمان ارواحنا له الفدا بود، ایشون رو پشتیبانی میکرد برو دعای ندبر رو را بنداز. آقا شما اینا رو بساط رو انداختید دیگه، خب معلومه دارید عالمو میگیرید دیگه، آقا میخوایی بهت پشت ندن. بعد الان بدتر شده اوضاع. عرضم رو تمام بکنم، اولویت ها کجاست؟ من نمیخوام بگم حجاب مهم نیست، ولی الهم و فلهم بکنیم ببینیم. الاهم و فالاهم محل نزاع آخر الزمانه. این بحث ماند. یکی دیگه هم این که ما آخر الزمان امتحاناتمون سخت‌تر شده، امکاناتمون هم بیشتر شده. یکی از امکاناتی که ما داریم صدر اسلام نداشتن این بود. اینم کوتاه دو سه دقیقه‌ای بگم، ما الان دشمن خارجی داریم که لب مرز تو شهرهای ماست، تو موبایلای ماست و داره راهو به ما نشون میده. هر چی دشمن خارجی تایید کرد معلومه اون خرابه، هر چی دشمن خارجی علیهش کار کرد معلومه اون کارش درسته. یه مقدار دقت میخواد ولی خیلی واضحه. صدر اسلامی مشکلات بودا، اگر یه دشمن خارجی بود میرفت طرف معاویه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو طرد میکرد، مردم بهتر میفهمیدن معاویه دروغ میگه. دقت کنید دوستان، تو اون حدیث فتنه شدیدتر از فتنه دجال امام رضا علیه السلام میفرماید بین شیعیان پیش میاد هم هست، میفرماید فتنه شدیدتر از فتنه دجال اینه، فتنه گرا که از دوستان ما هستن با دشمنان ما اهل بیت ساخت و پاخت میکنن. ما الان حضرت امام فرمود ببینید آمریکا کدوم طرف اشاره میکنه مقابلش. هر موقع آمریکا، ما یه دشمن خارجی داریم، ابلیس مجسم شده اومده مقابلمون، شیطان بزرگ، اینا تعابیر از امامه. ما این امکانات رو داریم برای عبور از فتنه های آخر الزمان و درگیری با فتنه ها. من دوست دارم کتابی در مورد حجاب نوشته بشه که این کتاب نشون بده بی حجابی توطئه صهیونیستی، اصلا یه مقوله فرهنگی نیست. آدم ها رو همینجوری ول کنن محجبه هستن، توطئه صهیونیستی. یا دانشمند فرانسوی، دانشمند یا حالا روزنامه نگار یا نوچند فکر فرانسوی بگیم، گفت من یه کتاب دارم 200 و خورده صفحه، چند صد صفحه، حالا من اینو صفحاتش هم یادمه، تو فرانسه نوشتم. فقط اسناد اینه که تو فرانسه و اروپا بی بندوباری و بی حجابی کار صهیونیست است. فقط سند جمع کردم، میگم من اهل بحث فرهنگی نیستم، به دین و ایمانم کاری ندارم، که گرفتمش 3-4 سال پیش دادم آستان قصه‌رضایی، گفتم شما این کتابو ترجمه کنید، من میخوام این کتابو برم معرفی کنم. ما دشمن داریم خیلی راحت، دشمن تو داره این فیلمو پخش میکنه، حله خدا بگم لعنت کنه اونهایی که دشمن شناسی و دشمن ستیزی رو سعی کردن تو این کشور تضعیف کنن، تئوریزه کردن، فراموش کردن دشمن رو با بحث توهم توطئه که آقا شما همیشه متوهمید که یه توطئه علیهتون هست. ما دشمن داریم، دشمن رو اگه بدونیم داریم با کی مبارزه میکنیم، فرهنگ بچه‌هامون هم خوب میشه. در جریان یک مبارزه عمیق و همه جانبه است که ما میتونیم دین خودمون رو حفظ کنیم. حالا هر کی میخواد هر برداشتی بکنه، من میدونم بیماردلان از همین حرف میگن نگاه کن اینا برای اینکه دین خودشون رو جا بندازن الکی دشمن میتراشن برای خودشون. باشه، شو بذار اونا اینو بگن. دشمن نمیتراشه، والا به خدا این دشمن هست. آقا هست. یکی از اموری که در فتنه های آخر الزمان دست ما رو میگیره، نجات میده، دشمن شناسیه. حضرت امام فرمود، تا آخر هم فرمود همینطوره. الحمدلله ما در این زمان دشمن آشکار داریم و با این دشمن آشکار یک میتونیم دینگوریزی رو از بین ببریم. روایتش هم بخونم دیگه، خیلی از روایت هامون، حالا این دیگه از حفظ دارم میخونم، ممکنه عباراتش دقیق نباشه. کفا من الله نصرتن، یعنی چی؟ اینو سرچ کنید بقیه روایت میاد. کفا من الله نصرتن، این یاری از طرف خدا کافیست برای بندگان خودش. ان یرا عدوه یعمل به معاصی الله عز و جل، که ببینه دشمنش اهل معصیت خداست. بابا دشمنی که اصلا تو به مسلمون بودنت هم کاری نداره، میخواد نابودت میکنه، او داره تو رو به معصیت دعوت میکنه. آخ جون، بریم سراغ طاعت. برای چی؟ برای اینکه دشمن داره منو به هرزگی دعوت میکنه، پس من دیگه دور هرزگی رو خط میکشم. مقدمه روزه من تمام. ما یه عرق خور حرفه‌ای میشناختیم تو تهران، البته من خودم نه، یکی از رفقا گفت، از آشنایان ما هست. از یه سال عاشورا، بعد از عاشورا توی روزه‌ای شرکت کرده بوده، محرم سفرا عرق نمیخوره. گفتم چرا؟ گفت شنیده بوده که یزید داشته عرق میخورده سر امام حسین رو آوردن مقابلش. الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشم، به خدا راه همینه، واقع بین باشیم، هی فلسفه بافی نکنیم. دشمن، طرفدارای داعش که اینجوری زنا رو به بردگی، به اون ذلت میکشیدن، اونا بیهجابی رو رواج میدن. دشمن توه، این دشمن تو، این دستش به تو برسه نابودت میکنه. این خط قرآنه، قبل از ما دشمنمون رو آفرید، قبل از ما دشمنمون رو آفرید، قبل از ما دشمنمون رو مجهز کرد. ان یرا عدوه یعمل به معاصی الله عز و جل. من صریحشو بگم، بیماردلان برن تیتر درست کنن علیه من، دین در فضای دشمنی متولد شد، در فضای دشمنی تقویت میشه و تا دشمنان رو از پای نیندازه آرام نخواهد نشست. و راه تقویت دین مواجهه با دشمنی است که هست. ما دشمن توهمی درست نمی کنیم تا دین تقویت بشه. بابا این هست، این هست، چیکارش کنیم؟ دین بدون دشمن تحویل ندیم، دورت بگردم. دشمن داریم. خب دشمن گاهی جلو نمیاد، جرأت نمی کنه بزنه. چه معرفتی دارن روزه خونا و مدده‌ها و سین، شما سینه زن‌ها و گریه کنا و زائرای اربعین و که امسال دلشون پرغصه است. دشمن تا از جلو چشمشون میره کنار، دشمن رو تو روزه ها دوباره میارن جلو چشم خودشون، اون بغض و غضب خودشون رو نسبت به دشمن زنده نگه میدارن. عجب کاری کرده حسین علیه السلام، کاری کرد با عاشورای خودش. ما هیچ وقت دشمن رو فراموش نکنیم. زیارت عاشورا رو ببین، بیشتر از سلام به امام حسین لعنه به دشمنان امام حسین هست. ببین آمارش رو نگاه کن تو زیارت عاشورا. می فرماید خب دشمن نیومده جلو
دختر بچه تو رو کتک بزنه، دختر بچه منو که کتک زده فراموشش نکن. چه کردی حسین با ما؟ چه کردی تو با ما؟ چه هزینه ای کردی؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بچه هاتون رو با روضه امام حسین آشنا کنید، بذارید بفهمه باباش مامانش از یکی بدش میاد، خیلی ناراحته از دستش. یه مامان تو از کی بدت میاد؟ بهش بگو امان از هرمله. یه هرمله مگه چی کار کرد؟ بگو بزرگ شدی بهت میگم. اون دیگه بیشتر از این ازت نمیخواد، نمیخواد صحنه های دلخراش براش تعریف کنی. این بچه با بغض دشمن اهل بیت بزرگ میشه. نترسید، خودش رو محکم نگه میداره در مقابل دشمن، از حق خودش دفاع خواهد کرد. خوش به حالتون، راحت گریه میکنید، عزاداری میکنید، راحت بلند میشید، میگی که ماه سفره، کجا بریم؟ روزه. خوش به حالتون. اهل بیت نمیتونستن راحت گریه کنن تا این شبها آزاد شدن. اهل بیت دیگه رها شدن از دست دشمن دونی که نابودش کرد. به قرآن قسم حضرت زینب یزید و نابود کرد، زین العابدین علیه السلام نابود کرد. این بچه ها با مقاومتشون نابود کردن یزید رو. یزید که آدم نشد که آزاد کرد، نابود شد دیگه، نتونست به این اسارت ادامه بده برای بچه های اهل بیت. اون که پشیمان نشد که، اون رذل بود، نابودش کردن اهل بیت. آزادی خبرش آمد، امام زین العابدین فرمود عمه جان زینب، ما الان در اختیار خودمونیم، شما بگو ما چی کار کنیم. امام زمانش به زینب کبرا فرمود. بنابراین نقل، میدونید زینب کبرا چی تقاضا کرد؟ فرمود عزیز برادرم، امام زمان من، مولای من، آقای من، بگو یه خانه ای به ما بدن، سه روز برای حسین گریه کنیم. معلوم میشه اون سفارش رو چقدر دقیق اجرا کردن. یه بابی هست توی فقه درباره عزاداری کردن پیش زن داغ دیده که خانومهای دیگه بیان پیشش مویه کنن، گریه کنن، او راحت گریه کنه. مستحبه، میگن عزادار رو بگریانید، بگذارید گریه کنه. اگه گریه نمی کرد نوحه بخونید پیشش، دم بگیرید، رولم رولم بگید، حالا تو ادبیات‌های مختلف بذارید گریه کنه. نه یک ماه از این خرابه به اون خرابه جلو دشمنان سفر کنن احدی گریه نکنه. خدا این کربلا چرا پایان پیدا نمی کنه؟ خدا انتظار تو از بچه های فاطمه چقدر سنگینه؟ اینها چقدر آماده فدا شدن برای تو هستند؟ تمام نمیشه این داغ. زینب حدود یک ماه گریه نکرد، ظاهراً بعدش هم تا مدینه آمدن گریه نکرد. خب مریض میشه یه همچی کسی؟ آیت الله میانجی رضوان خدا بر او باد فرمود این که گفتن زینب مریض شده بود، شاید مریضیش این بوده، مریضی ماتی گرفته بوده، همینجور یه گوشه مات نگاه میکرد گریه میکرد، رباب میومد مقابلش گریه میکرد، ام البنین میامد گریه میکرد، لیلا مادر علی اکبر در مدینه میومد گریه میکرد، زینب همینجور نگاه میکرد. اینقدر نگاه کرد و گریه نکرد، صادق کرد الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.